أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موقعا يعيد الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. در آیه قبل فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، هم ما را به تحصیل تقوا امر فرمود هم به معیت صادقین. معیت صادقین را در آیه بعد به صورت با ذکر فرمود که صادق کیست و معیت با او چگونه است. فقط بهترین صادق وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که اهل بیت او رو از دلی جان او هستند و معیت با اون حضرت هم در نفر نظامی است هم در نفر فرهنگی علمی. چون اون آیه گرچه پایان بخش بحث های قبلی است ولی سرفصل بحث های بعدی است. بعد از دستور معیت با صادقین دو تا بسیج را که یکی بسیج نظامی و یکی بسیج فرهنگی مطرح کرده که مهمترین مسئولیت مسلمان ها همین دو تا نفر است، دو تا بسیج است، یکی بسیج نظامی برای حفظ مرز و بوم اسلام، یکی هم بسیج فرهنگی برای نجات از تهاجم فرهنگی. پس سرپست این بخشای اخیر معیت با پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. همون ما از صادقین باشیم. چجوری ما از صادقین باشیم؟ اگر رهبر صادق شما به جبهه می رود شما به جبهه بروید. اگر یه عده به جبهه می رود و خود رهبر در مرکز کشور و عاصمه کشور حضور دارد شما در خدمت ایشون باشید برای فراگیری علوم. اونجا که جای بسیج نظامی است کار نظامی بکنید، اونجا که کار بسیج فرهنگی است کار فرهنگی بکنید. پس یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بالاترین صادق در جهان بشریت انبیای الهی هستند، مخصوصا حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و سلم و اهل بیت گرامی و کرام اون حضرت. وقتی این حکم مشخص شد که ما باید با صادقین باشیم، اون وقت تفصیلا بیان فرمود که نحوه معیت با صادقین در بسیج نظامی چگونه است، در بسیج فرهنگی چگونه. اون ما کان لأهل المدینه نادر به بسیج نظامی، این و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه نادر به بسیج فرهنگی. مطلب دیگر اون است که گرچه آیه عام است و هر گونه تخلفی را منع میکند و تخلف هر متخلفی را هم محکوم میکند، ولی به چند دلیل عقلی و نقلی برخی از تخلف‌ها رواست. دلیل لبی و عقلی که می‌گوید کسی که معذور است قدرت رفتن ندارد، این حرجی برش نیست، این مخصص لبی. آیه که در داره تلف الله و نفسن مخصص لفظی است. آیه داره که لیس علال اعما حرج برا علال مریض حرج برا علال دزیل لا یجبون ما ینفقون حرج و ما انزال مخصص لفظی است. پس این سه گروه، سه نوداری، بعضی عقلی هم، بعضی اطلاعات اولی هم نزید آیه تلف الله و نفسن، بعضی هم نصوص خواستن در باره اعما و اعرج و مریض. دلیل چهارم بر تخصیص آن است که اگر خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به برخی ها اجازه قعود بدهد در مدینه که شما اونجا باشید، خب اینم مستثنا. در جریان غزوه تبوک و مانندان که وجود بارک است به امیر سلام الله علیه به دستور پیغمبر در مدینه بود، خود علی بن ابی طالب سلام الله علیه اظهار نگرانی کرد من چطور در جبهه شرکت نکنم. وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این نام فرمود یا علی ان المدینه لا تصلح الا بی او بکر، فرمود یا علی الان مدینه شرایط حساس و خاصی دارد، از یه طرف امپراتوری روم قصد حمله دارد، از طرف منم مدینه رو ترک کردم، کسی که جای من بشینه به مورد اطمینان من باشه غیر از تو کسی نیست. یا علی ان المدینه لا تسلو الا بی او بکر. لذا موجود مبارک است امیر دستور داد شما در جریان اعزام به جنگ رومی ها همجا باشید. این هم دلیل چهار. پس اگر آیه وحده به ظاهر نفر عامه است، به این سه چهار دلیل تقیید و تخصیص پذیر است. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. در جریان هست امیر سلام الله علیه سخن از رغبت به اعراض از پیغمبر نبود، منطقه از تخلف صادق بود. حضرت فرمود این تخلف به دستور من است، من گفتم در شرایط کنونی نمیشود مدینه را رها کرد. خب بله، نه تخلف لغتی داریست دیگر، نظیر این که وجود مبارک هارون تخلف کرد، یعنی خلیفه اون حضرت قرار گرفت در حل خلف و یا هارون خلفنی فی قومی، بالاخره بساط سامری را داد شد. این چنین است، اون فرصت طلب منتظر است که چند روزی رهبرشون غیبت کنه. وجود مبارک رسول خدا بست علی سلام الله علیه ما فهمون در این شرایط کار فقط از تو ساخته است، در شرط کنونی شما بیجره برای چی؟ یا علی لا ان المدینه لا تسلو الا بی او بکر. خب آقا حضرت سلام الله علیه خیلی
هم ناراحت
بود که با حضرت بله دیگه بعد از اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اون حضرت فرمود که شرایط حساس است، این مسئولیت مهم را شما عهده بگیر، حضرت آرام شد. مطلب دیگر اون است که گاهی انسان یک کار خیلی انجام میدهد، اما این چیزی که جمیع شئون علمی و عملی او تجهیز شده باشد برای انجام کار خیر. گاهی نه، تمام شئون علمی و عملی او تجهیز شده است. کارهای عادی، یه کار جزئی، این تو نیست که انسان گرچه به نحو اجمال شئون علمی و عملی فعال هستند، اما اگر یه کار اساسی و بنیادی باشد تمام شئون اندیشه و انگیزش رو میخواد انتخاب کردن. مثلا حالا یه کسی میخواد یه رشته رو انتخاب بکنه، کسی میخواد یه رشته رو انتخاب بکنه که با سرنوشت همیشگی او همراه است، این مشروعیت میکند بحثای عالمانه و کارشناسه انجام میدهد، بعد انگیزه ها را بررسی میکند، نیت و اراده و اخلاص و اونا را در نظر میگیرد. بعد اینکه تمام بخشای اندیشه و انگیزه، اون بخشای که به جزم علمی برمیگرده و اون بخشای که به عزم عملی برمیگرده، همه رو تمین کرد، شروع بشه این کار میکنه. از اون بعد هر حرکت و قیام و قعودی از او صادر بشود این خیر است، چون روی تصمیم گیری تام این کار را کرده. اینا رو میگن من عزم الامور، اینی که لقمان به فرزندش فرمود این کار انجام بده، این نزاله که من عزم الامور. عزم الامور یعنی چی؟ یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها، من الامور التي يجب ان يعزم عليها. میگن این عزم ملی میخواهد، این جزء عزم الامور است، اینو رو تصمیم بگیریم. حالا یکی کسی خواست یک کلی سیر زمینی بخرد، این دیگه چیزی من عزم الامور نیست، بشن دو ساعت فکر کنه، سه ساعت مشورت کنه، چهار تا استخاره بکنه، این که نیست. اما یک کسی یه رشته رو انتخاب کنن چیزی عزم الامور است، نکاح کنن چیزی عزم الامور. پس ما بعض از امور داریم، امور جزئی که تمام کارها رو انسان صرف او بکنه در آنی، ولی یک کبریت میخواد بکنه. اما اگر خواست یه رشته رو انتخاب بکند که با سرنوشت و برای همیشه در ارتباط و تنگ با تنگ است، این رو میگن من عزم الامور، میخواد جبهه برود، من عزم الامور است، میخواد حوزه علمیه بیاید، این من عزم الامور است، یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها. رهبران بزرگ جهان را میگن اول العزم، زیرا اونها درباره مسائل جهانی صاحب تصمیم هستند، دارای عزم این چنینی هستند. اگر یک کسی خواست جبهه برد، برای چهار تا جوان رفتن یا چهار تا شعر تحریک‌آمیز خوندن، این دیگه من عزم الامور نشد. اما اگر برای حفظ اسلام بود بلاغه، یعنی تمام بخشای جزم علمی و عزم عملی رو راه اندازی شد، کارشناسی شد برای حفظ اسلام، از اون وقت تمام قیام و قعود و عبادت، لذا ذات حضرت الهی با تعبیرات گوناگون این پنج شش امر را ذکر کرد، تک تک اینها را اسم برده و ما را به جمعی دعوت کرده، نه مجموع. لذا حرف لا را که حرف نفی است به تک تک اینها در آورده، گفت نه این کار، نه اون کار، نه اون کار، نه اون کار، هیچ کدام از اینها نیست مگر اینکه عمل صالح است. و زمین رو هم به احترام اینها مفرد آورده، جمع نیاورده، چون معلوم شه همه اینها مستقلن محسوبن. و اون تنوین جلال و شکوه که تنوین تحقیمه روی عمل صالح در آمده، تا این مجموعه را به صورت یک ریحان و رو ریحان در بیاره. ملاحظه فرمید فرمود زالکه و انهم لا یصیبهم ظمأ، تشنه نمیشن. خب میتوانست بفرماید و نزدان و مخمستان، اما لا را تقرار کرده برای اینکه ثابت بکند که این عجم مال مجموع تشنگی و گرسنگی نیست، بلکه تشنگی عجز جدا داره، گرسنگی عجز جدا داره، خستگی عجز جدا داره. شما که میگید لا شرقی و لا غربی، جمهوری اسلامی نه شرقی نه غربی، این برابر همون آیه نور سوره ماره که نوره که لا شرقیه و لا غربیه. اگه گفته بشه لا شرقی و غربی، یعنی ما با مجموعشون مخالفی، ممکنه با تکتگشون بسازید. اما وقت گفته بشه نه شرقی نه غربی، یعنی با تکتگ اینها ما برگیریم. نظیر غیر المغضوب علیهم ولزادی، با تک تک اینها درگیر آدم. خب اینجا هم برای ثابت بشه که عجز خدا به مجموع تشنگی گرسنگی نمیده، بلکه برای گرسنگی عجزه، برای تشنگی عجزه، برای خستگی عجزه. لا یصیب هم ظمأ یک ولا نصب دو ولا مخمصتون فی سبیل الله سه ولا یطعون موتا یغیظ الکفار چهار ولا ینادون من عذوب نیلا پنج. پنج بار این کلمه لا را تکرار فرمود تا برای هر کدام حساب جداگانه باشه. و برای احترام به اینها هم تک تک اینها را معیار قرار داد، نفرمود اینها اعمال صالح و زمیر هم جمع نیاورد که به این امور برگرده، الا کتب لهم بهی. این بهی به پنج مرجع پنج بار برمیگرده تا برای تک تک اینا حساب باز بشه. الا کتب لهم بهی عمل صالح. این تنوین عمل صالح هم تنوین تفقیه. شما این زیارت آل یاسین که خب لابد مرمان میشید شب و روز میخوانید، چون هم بخشش زیارت است، بخشش هم اقرار و اعتراف و شهادتنامه است. در اینجا شما میبینید به تک تک حالات وجود مرکز داری از اربابان فدا سلام عرض میکنه. چرا اینجوره؟ یه آدم طوری میشه که تمام پیروان او به نشستن او سلام میکنن، به ایستادن او سلام میکنن، به خوابیدن او سلام میکنن، به حرف زدن او سلام میکنن، به رکوع او، به سجود او، و سلام علیکه به تقر او، سلام علیکه تقر او، به نام علیکه تقر او. این همینه دیگه. اگر ذات اقدس الهی تک تک عمل حساب میکنن، خوش انسان کامله در این قسمت شد. ما مقدمه هم برو تک تک عملش دلم رو کنیم و این دیگه الهیه دیگه. این یک پاشدن عادی که نیست، یک نشستن عادی که نیست. و سلام علیه که اینه تقوه و تقوه، و سلام علیه که تقوه و تقوه. اگر ما رو تک تکش سارن مردم سلام هم همین طورن، ولی اما ما ارتباط تنگردن با اون حضرت با داشته باشیم. برای همینه باید این با اون بخش پایانی سوره مبارکه انعام همه هنگه دیگه، نسلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اینجور میشه، چون تمام اینها از همون بخش علمی و بخش عملی، عقل نظری، عقل عملی، اندیشه علمی، انگیزه عملی نشأت میگیره و همه میشه طیب و طاهر، همه میشه طیب. خب حالا اون امام ماست، ما امت اویی، ما هم میتوانیم در محدوده خودمون اینچنین باشیم به دلیل همین آیه. شما دیدید وقتی خرمشهر آزاد شد امام رضوان الله علیه چی گفت؟ گفت من بوسه میزنم به دست بسیجیان که بر بالای دست اونا دست خداست. یعنی ارشاد به اون دست بال متعلق موصوفه، یعنی من اون یاد الله رو بوسه میزنم. شما این تقریبا نزدیک 2 سال بود این محاصره بود دیگه. چجور این حیثیت یک نظام حفظ شد، حیثیت یک کشور حفظ شد؟ این همینه. پس این راه برای دیگران هم رفتنی اینطور نیست که بلوقت اون مرحله کمالش و جلالش و جمالش ما به معصوم است، اما اون مراحل ابتداییش که مقدور ماست. ولا ينالون من عدو نیلا الا كتب لهم به عمل صالح. این هم بلا گذشته در باره آینده هم برای اینکه ثابت کنند علت این عمل صالح نویسی چیست و این مخصوص مجاهدان صدر اسلام نیست و برای همیشه الى یوم القیام این حکم نهر قضیه حقیقی جاری است، قول ان الله لا يضيع اجر المحسنين، نفر من اجرها. این اسم ظاهر آوردن به جای ضمیر و ذکر احسان نشانه آن است که علت حکم اینه و این علت برای همیشه معلوم و به دنبال خود خواهد داشت الی یوم القیامه. اختصاصی هم به صدر اسلام نداره. مطلب دیگر آن است که همون اینا کمک های بدنی کردن البته، منتها اون احکام که مشخص است، نماز خوندن، روزه گرفتن، اینا که مشخص است برای همه، اما عمده همین نفع نظامی و بسیجی بودن است که این رو تشویق میکنند ما که در حالی که اسلام بر خطر است شما این صحنه را فراموش نکنید. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. جریان صغیر و کبیر یه اصطلاح قرآنی، چه در خزائل چه در رضائل، چه در طاعات چه در معاصی، اونجا که در کل صغیر و کبیر مستطر نزده همین. در سوره مبارکه که راجع به صغائر و کبائری که تبهکارا میبینن آیه 49 سوره که این که این است و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. این صغیر و کبیره هم تو طاعات هست هم تو معاصی. قلیل و کثیر نمیگن استراحاً در قرآن کریم، صغیر و کبیر میگن کوچک و بزرگ. و چون منظور رقم هست نه خصوص عمل، لذا صغیره را قبل از کبیره ذکر کرده. اگر چون که منظور خصوص عمل بود اول کبیره را ذکر کرده، خب اونی که شایسته نوشتن و اعتناس خدمات بزرگتره دیده. و برای ترقی نه تنها خدمات بزرگ و انفاقهای بزرگ رو می‌نویسن، بلکه کوچیک هم می‌نویسن. اونو فرمود لا ينفقون نفقتا کبیرتا ولا صغیرا. اما الان بحث در اون نیست که به کیفیت عمل کار داشته باشن، به رقم کار دارن، به عدد کار دارن، هر چی شد در سبب بیانی است که چیزی از قلم نمی‌افته. و معمولا در این گونه موارد صغیر قبل از کبیره، کل صغیر و کبیر مستتر در اون آیه لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها تو سوره که، اینجا و همین قبیله است. اگر که اون چه بحث در این باشد که صغیر از قلم میره، اول کبیر رو برای اهمیت ذکر میکنن، بعد میگن نه تنها کبیر رو میمیسن بلکه صغیر رو میمیسن. اما الان ناظر به کیفیت نیست، ناظر به آن است که هیچ چیز از ریز درشت فراموش نمیشه. لذا تو اون دو بخش از آیات کلمه صغیر مقدم است، کل صغیرن و کبیرن مستفر. اونم که تو سوره برای کهف این است که لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. بله، اما عربی که به زبان فارسی نیست، اونجا میگن درشت نیست. وَلَا يَغْتَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبِ لَهُمْ. وادی یعنی سائل، ودا یعنی ساله. چون سیل باعث پیدایش وادی است، وادی یعنی دره، لذا اون شکاف کوه را، اون دره را میگن وادی. وگرنه وادی لغتا یعنی دره نیست. ودا یعنی ساله. این مسیل را، این دره را به اعتبار اون سیل میگن وادی. خب وادی یعنی دره، نه کوه را میگن وادی، نه دشت را میگن وادی. وادی یعنی دره. فسالت اودیتون و قدره ها، یعنی هر دره ای هر جای گودی و اندازه ظرفیتش آب گرفته. فسالت میگن نادی جمعش اندیه است، فی نادی کنون کرد. وادی جمعش هم اودیه است، ناجی هم جمعش انجیه است. میگن تو لغت عرب غیر از این سه کلمه به این وضع نیامده. بر تقدیر فرمود ولا یقتعون وادیا الا کتبه، یعنی همون عمل صالح برای اینا. حالا عمده اینه مناظر فرمید لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. اینا کارهای فراوانی داشتن در طول عمر و یه جا نفقه صغیره داشتن، یه جا نفقه کبیره. ما همه را به حساب کبیره میاریم. یه جا خاطریز اول بودن، یه جا خاطریز دوم، ما همه را به جا خاطریز اول میاریم. یه جا با شهامت بودن، یه جا متوسط، ما همه را با شهامت میاریم. ما برابر با احسن ما کانو یعملو میاریم. یک نظیر هم اون میر و فروشی که مثالش در نوبت های قبل اشاره شد که کسی باغدار باشد، باغش مثلا 1000 درخت داشته باشد، هر درختی هم چند میوه داشته باشد، این میوه ها را بچیند، مجموع این ها خب یک کمتایی شادابتر و درشتر و شفافتر و سالمتر. همه که این چنین نیستن، که همه هم برای اینا فرم نشدن. حالا اگر یک کریمی با این کشاورز معامله کند، همه را به این قیمت بخرد، این میگن معامله کرد برابر احسن میوه های او. اگر خدای سبحان با ما معامله بکند برابر با احسن اعمال ما، یعنی همه را معادل نفقه کبیره حساب بکند، این تازه مقدمه را از این بعد ببینید. به استناد هل جزاء الاحسان الا الاحسان و به استناد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها یا من جاء بالحسنه فله خیر منها، حالا اونی که برای ما نوشتن همه را در حد نفقه کبیره نوشتن، جزا را که دیگه به اندازه نفقه کبیره نمیدن که، حالا جزا را یا دو برابر میدن یا ده برابر میدن یا هفتاد برابر میدن یا 1600 برابر میدن یا والله واسم علی اون دیگه. نه اون ناظر به جزا نیست، اون ناظر رؤیت خود عمله. حالا من یه عمل مثال زرتون خیرن گره خود عمل میم، من یه عمل مثال زرتون شرن گره خود عمل میم. حالا بخواد جزا بده بالاخره او رو بخواد به صورتی در بیاره دیگه، درسته هرچه خدا میده حسنه ولی بالاتر از حسن هم میده، هرچه خدا عطا میکنه حسنه بالاتر از حسن رو هم به بعضی ها میده. خب پس اون ناظر به اصل عمله که عمل از بین نمیره. حالا میخواد پاداش بده، این فهمو ده به نظر پاداش داده اینه که بیش از خود عمل پاداش میدی، حالا عمل را میخواد به صورتها در بیاره دیگه، عمل را میخواد به صورتها در بیاره، اون به چی صورت در بیاره؟ در دنیا همه صور و فیوزات به عنایت الهی بود، هر صورتی که خودش میخواد میداد، زانی که فضل الله یعطیه من یشاء. حالا اون عمل را میخواد به صورتی در بیاره نسبت به یه عدی من جا بالحسنه فله خیر من هاست، نسبت به یه عدی من جا بالحسنه فله عشر امثال هاست، نسبت به یه عدی مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئة حبه که میشه 700 بره، نسبت بعضا بالله یضاعف له من یشاء میشه 1600 برابر، نسبت بعضیا بالله واسعه علیم است دیگه حدش معلوم نیست، بعضی
موارد بغیر حساب،
بعد دیگه واسعه علیم است بغیر حساب، به حساب در نمیاد. خب بی حساب نیست، به حساب در نمیاد، یوفون اجور هم بغیر حساب، یعنی به حساب در نمیاد، نه معاذ الله بی حساب و کتاب باشه. خب اون چه که اصل حاکم بر این جزاها این است که جزا بیش از پاداش است، همیشه یه جای قرآن هست جزا هم دفاع اونم مال سیئات است نه مال حسنات، فهم ما بر سیئات هرگز بیش از گناه کسی رو کفر نمیدیم، این جزا وفق عمل است، این فقط تو معاصی است، یه همش تعبیری که در باره حسنات نیست که، اما جزا هم دفاع، این وفاق هم در مقام تهدید است، از دو طرف حد ندارد، از یک طرف حد دارد، این جزای وفاق مفهوم دارد، در مقام تهدید است، برای بیان سلب است، اما یک طرفه نه دو طرفه، گاهی میبینید بعضی ها حد دو طرفه دارد نه یک طرفه، نظیر این نصار و بعض از زکات ها که اگر این قد شد نصابش اینه، بالاتر شد نصابش اینه، قصد اینه، یا نظیر دم عشر ایام کمتر بود این حال را داره، بیشتر بود اون حال را داره، این تهدید از دو طرف، یا تهدید یک جانبه است، نظیر کوب، نظیر مسافت به ماننده ها، گفت اگر 8 فرسخ شد یعنی کمتر نباشد بیشتر حرسی شد شد در مسئله خوب سه وجبولی میدرسته وجبولی میدرسته وجبولی این باید حجم این ظرف باشد کمتر نباشد بیشتر هرچه بخواد شد شد، این تهدید یک جانب از من جانب اقرب نه من جانب اکثر، این جزا انبفاقا به عکس باشد تهدید من جانب اکثر است نه من جانب اقرب، یعنی ما هرگز بیش از گناه کسی رو کیفر تنبیه نمی کنیم، اما شد کمتر کردیم تخفیف میدن عفو میکنن، این از طرف کثیر مفهوم دارد نه از طرف قلیل، اون طرف نیست ولی این طرف هر میخواد باشه باشه، این راجع به جزا انبفاقا که در خصوص معاصی و سیئات و عقاب است، در قرآن راجع به حسناتی همش تعبیری نیست که جزا وفق عمل همش سخن این است که جزا بهتر از عمل، این هست اما حالا این تا مقدمه بحث کتاب کنون این بحث ها گفته شد، اما حالا اینجا شما نگاه کنید، حالا بنابرای شد که احسن الاعمال رو احسن الاعمال حساب بکنن، یعنی از اون ممثل رسیدیم به این مثل، کسی که نفقات فراوانی داشت بعضی صغیر بعضی کبیر، حالا شما حساب بکنید که ذات اقدس الهی در قیامت با این شخص همه را به اون نفقه کبیر میخواد حساب بکنن، تازه یه هر قضیه است. بر اساس من جاء بالحسنه فله خیر منها یا عشر امثالها، جزا حتما از اون نفقه کبیره بالاتره. چرا؟ چون معیار عمل این یک، جزا بیش از عمل دو، جزا که معادل عمل نیست، هیچ جا جزا معادل عمل نیست. این که این دایی کسی صد تا کار خیر کرد خدا صد تا پاداش بده، این با وعده خدا همه نیست، حتما بیشتر میده. حالا چقدر بیشتر میدهد مربوط به اخلاص و این و لطف اوست. بنابراین اگر معیار جزا دادن احسن ما کان یعملون بود، این احسن رو تو ترازو میذارن، اون وقت در مقابلش یا دو برادر یا ده برادر یا هفتت برادر یا 1600 برادر یا وردهو باسون علیم که حد به حساب در نمیاد میذارن. و لطیفه هل جزاء الاحسان الى الاحسان همینه. هل جزاء الاحسان الى الاحسان یعنی چی؟ معناش این نیست که کسی نسبت به شما احسان کرده شما نسبت به احسان بکنید. که حالا اگه کسی شما در بین را با زن و بچه سفر کردید و اتومبیلتون موند و مشکلی پیدا شد، یک کسی پیدا شده در بین را تمام نیازها شما رو برطرف کرده، این نسبت به شما احسان کرد، شما باید جزای این احسان رو بدید. خب اگر یه وقتی اتفاق افتاد در سفری یه همچه خطری برای او پیش آمد، شما هم همه نیازهای او رو برطرف کردید و مشکلاتی او رو برطرف کردید، جزای او رو دادید؟ نه، شما عدل کردید نه احسان. اون کار شما رو نمیگن احسان، که کار شما رو میگن عدل. اگر بار دیگر یعنی در جریان سوم ایشون در یک جای گرفتار شده، شما مشکلش حل کردی، نسبت به ایشون احسان کردی، این احسان شما جزای احسان اوست، و اون کار دوم شما کار اول مال او بود، کار دوم مال شما، این عدل است. عدل به جزای احسان نیست، و خدا با ما از راه جزای احسان به احسان رحمه و نه عدل. عدل برای مراحل ابتداییه که ان الله یأمر بالعدل، این در همه واجبه، چون هر مسلمان باید عادل باشه. از این به بعد یک حوزه برتری است، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، که احسان بالاتر از عدل است. خب حالا این شده نقر نظامی. در چنین فضایی فرمود نقر فرهنگی هم لازمه. حالا شما مبادا همیشه به فکر جبه و جنگ باشید، حوزه ها رو ترک کنید، رهبری ها رو ترک کنید، مسائل علمی تون ترک کنید، پیغمبر رو ترک کنید، یه وقتی امپراتوری قصد حمله داره، خود پیغمبر سردر در حال سردر قاضی میشه، دستور میده، بسیج عموم میکنه بعد. اما در شرایط دیگه که به اون صورت نیست، ما باید اون کارو بکنید، حوزه ها رو ترک کنید، تنها بذارید، پیغمبر رو تنها بذارید. و ما کان المؤمنونه بیان که رو تافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. که سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمود که این آیه شاهد خوبی است که طلبه ها نباید به سربازی برن، و اینکه در مقابل اون بسیج نظامی فرمود یه عده تو بسیج نظامی شرکت میکنن، یه عده تو کارهای فرهنگی شرکت میکنن که اینا فقیه میشن، و منظور از تفقه در اصطلاح قرآن اهم از اصول و فروع است، نه خصوص فقه مصطلح. چون که حکمت هم همینطور است، حکمتی که در قرآن هست این فلسفه و کلام نیست، فقه هم حکمت است، اخلاق هم حکمت است، سیره هم حکمت است، اون چی که مربوط به علوم الهی است اینا حکمت است. حکمتی که در قرآن هست همون حکمت فلسفه مصطلح منظور نیست، همه این علوم الهی حکمت است. فقه از مصادق روشن حکمت است، به تفسیر این چه این است، کلام این چه این است، فلسفه این چه است. و فقه هم مصادر بارزی دارد، اصول اصول دین، اصول اعتقادی جز فقه هست، فروع جز فقه هست. همین فقه یعنی علوم دینی. و عمده آن است که حوزه های علمی رسالتشون بعد از تفقه انذار است، نه سخنرانی کردن، نه تدریس کردن، درس دادن، نه تعلیف و تصنیف، اینا همه ابزار کار است. آدم درس میکند نه برای اینکه استاد بشه، مدرس بشه، امام جمعه جماعت بشه یا کتاب بنویسه، اینا همه بین راه است. درس میکنه که تا مردم از جهنم بترسونه، این کار هر کسی هم نیست. مردم هر به همه رو گوش نمیدن. یعنی فیلسوف شدن سخت نیست، حکیم شدن سخت نیست، متکلم شدن سخت نیست، مرجع شدن سخت نیست، مفسر شدن سخت نیست، مدلیلی که خیلی ها شدن دیگه، خیلی هم میشن دیگه. اما یک کسی که بتونه آدم منقلب بکنه، این سخت. و کار اصلی حوزه هم انذار ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قوم تنذر، تا سخن از بهشت و جهنم نباشه هیچ چی کشور اسلام باید که آدم میدونه این گناه سنده و یه روزی در اسلام شده. این چی میبینید بی کسی زیر گوش دیگری میگه یواشکی این کار انجام بدید، به کسی نگید، پیشتون بمونه. خیلی آدم باید آدم باشه نرف بزنه. مگه میشه گفت آقا این مواد مقدر رو، این سم رو ما یواشکی خوردید، به کسی نگو؟ خب دو دقیقه دیگه بلا میارینه. مگه میشه آدم بگه یواشکی انتظار میکن به کسی نگو؟ برای چیه؟ برای که ما حکیم و فقیه شدیم ولی اهل انذار نشدیم. اون کاری که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود قوم فانذر، به مردم بگو با این گناه سنده. من یواشکی امضا کردم، یواشکی گفتیم، به کسی نگو، یعنی چی؟ هیچ فرق ندارد. یکی عاقل باشه، یه سنگی که یه روزی به بخری رو بالا میاره، او رو از پادر میاره، این سنگ رو از پادر میاره، بگه حالا به کسی نگو، یعنی چی؟ این باور نکرده مسئله معاد یعنی چی؟ باور نکرد این من یعمل مثقال و ذره خیر یره، من یعمل مثقال و ذره شر یره، همون عمل رو به صورت بالا آورده در اون ای کسی سنگ بخوره ولو یه ذره، یه ساعت بعد که میگن تشت حاضر کنید این میخواد بالا بیاره، این یره دیگه، این دید دیگه، این همون سنگ میبینه. سنود کار حوزه درس خوندن و درس دادن نیست، اینا مقدمه کاره. کار حوزه کار پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. کار پیغمبر هم همان است که مرحوم شیخ مفید و اماری نقل کرده، مرحوم شیخ مفید و اماری نقل کرده که وقتی بزرگ برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم انذار میکرد از جهنم سخن میگفت تحمار رو و جناتهو کنده منظر و جشه، تمام صرفه از دست سرخ می شود. مثل این که یک لشکر جراری حمله کرده، فرمانده لشکر دارد به ما میگه آماده باشید. این وقتی سخن از جهنم می گفت صرفه سرخ می شود که انهو منظر و جیشه، همه را وجوده حوزه قرار داد که باشید مردم رو بترسنید. خدای کسی خودش خدا ترس نباشه که حرفش در مردم اثر نمی کنه. الحمدلله.